أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در طریق پنجم که محقق خراسانی مورد اشکال قرار دادند، مرحوم آینائینی بنابر اونچه که نقل شد و بر اساس تقریبی بود که بعضی از بزرگان از کلام ایشون داشتند، معتقدند که مفهوم شرط را با تمسک به اطلاق به این وجه میتوان ثابت کرد. اونگاه به مرحوم آقای آخوند اشکال کردند. گفتیم نسبت به این مطالب مرحوم نائینی اشکالاتی مطرح شده. بعضی از بزرگان چندین اشکال رو متوجه مرحوم نائینی کردند. مثلا این که اونچه محقق نائینی در بیان تقیید حکم به شرط فرموده، این در باب همه قضایا ولو غیر شرطیه هم جریان داره. اینکه آقای نائینی فرمودند شرط مذکور در قضیه شرطیه اگر به این نحو باشد که در اون متعلق حکم در جزاء عقلاً متوقف بر شرط باشه، دیگه قضیه شرطیه مفهوم ندارد. مثل لقب که دلالت بر مفهوم نداره، خب این امری است که بعد اون وقت در ادامه فرمودند که اگر شرط به نحوی باشد که متعلق حکم در جزاء عقلاً متوقف بر اون نباشه، این دلالت میکنه بر تقیید حکم. این مطلبی است که در مطلق احکام نسبت به موضوعاتشون جریان داره، به این معنا که ما میتونیم بگیم اطلاق در هر قضیه‌ای که در اون حکمی بر موضوعی بار شده اقتضا میکند که حکم اختصاص به اون موضوع داشته باشه و برای غیر این موضوع هم ثابت نشه. یعنی این بیان اختصاصی به تقیید حکم به شرط نداره. حتی اگر حکم به شرط هم تقیید نشده باشد و به نحو کلی برای موضوعی ثابت شده باشه، این نتیجهش همان است که ایشون فرمود که اگر حکمی رو موضوعی بار بشه، این معناش اینه. اگر مطلق باشه، این به اصطلاح معناش این است که حکم برای این موضوع ثابته، برای غیر این موضوع ثابت نیست. وقت این با اون چه که ایشون فرمود در مورد مفهوم لقب سازگار نیست. بالاخره در مورد لقب هم حکم بر موضوعی بار شده که لقبی داره. خب معناش اینه این حکم اختصاص داره به این موضوع، و اگر این موضوع نباشد حکم هم ثابت نیست. لذا بین اون چه که ایشون در باب تقیید حکم به شرط گفتند و بین انکار مفهوم لقب، به نظر میرسه سازگاری وجود نداره و تنافی بین اونها هست. این یه اشکال. اشکال دیگری هم شده، دو سه اشکال مطرح شده. حالا من همه این اشکالات رو نمیخوام اینجا مورد بررسی قرار بدم. مثلا یه اشکال دیگر این است که مرحوم نائینی بر طبق اون چه که فرموده، در واقع جمله شرطیه را دال بر ترتب جزا بر شرط ملازم می داند. یعنی چی؟ یعنی ایشون معتقد جمله شرطیه معنا و مفهومش این است که جزا مترتب بر شرط و این ترتب ملازم با تقیید به اون شرط. اگر معنای جمله شرطی این باشه، ما این رو می توانیم در مطلق قضایا بگیم، به این معنا که مطلق قضایا چه غیر شرطی چه شرطی، مفاد و مضمونش ترتب الحکم علی موضوعه. هر جمله‌ای، هر قضیه‌ای معناش اینه که حکم مترتب بر موضوعش هست. خب اگر ما این رو گفتیم ترتب الحکم علی‌الشرع علی‌الموضوع بر وزان اون چه که ایشون در مورد قضایای شرطی گفته، اونگاه پس باید این بحث را به مطلق قضایا ببریم. این نمیتونه معنای مفاد معنای جمله شرطیه باشه. مفاد جمله شرطیه این نیست. افاده ترتب معنای مطلق قضیه است، اهم از این که شرطی در کار باشد یا نباشد. منتها در قضایای شرطیه ترتب الجزا علی الشرط مفاد قضیه، ترتب الجزا علی الشرط، در قضایای غیر شرطیه مفاد جمله ترتب الحکم علی الموضوع. این که عرض به حضور شما نمیتونه مبنای تمسک به اطلاق قرار بگیره. اینم یه اشکال. دو اشکال دیگر هم اینجا کردند که حالا هم این دو اشکال و همون دو اشکال دیگر البته خالی از بحث و تأمل و مناقشه نیست. حالا من دیگه نمیخوام وارد مناقشات مربوط به کلام ایشون بشم. این در منطق الاصول جلد 3 صفحه 235. اون چه من در این مقام میخوام عرض بکنم این است که اساساً این مطلبی که به مرحوم نائینی نسبت داده شده به این بیان خالی از مسامحه یا اشکال نیست. ببینید، صاحب منتقى الاصول در ضمن بیان این طریق که در کلام آیه آخوند ذکر شد، ایشون فرمود بعدش، بعد از اینکه سخن آقای آخوند رو ذکر کردن، اینجوری فرموده: هازا، این در منتقاس، هازا ما افاده صاحب الکفایه به توضیح، ولکن المحقق النائینی التزم به ثبوت مفهوم شرط به هاز الوجه من الاطلاق فافاد فی بیانه. بعد شروع میکنه به توضیح و نقل کلام محقق نائینی. اینم در منتقا جلد 3 صفحه 233. یعنی که انه ایشون اون وجهی را که از قول مرحوم نائینی نقل کرده همون وجهی است که آیه آخوند فرمود. آیه آخوند برای تبیین طریق قدما، طرق قدما، چند وجه طرق متأخرین، چند وجه ذکر کرد. دو وجه اخیر در واقع با عنوان تمسک به اطلاق شرط مطرح شد، منتها هر کدوم به یه تقریری. طریق چهارم و پنجم هر دو تمسک به اطلاق شرط بود. ما فرق بین این دو طریق را هم ذکر کردیم. به هر حال اونچه آقای نائینی فرمودند، آقای محقق خراسانی فرمودند در طریق پنجم تمسک به اطلاق شرط. ظاهر عبارت بعضی از بزرگان هم همینه. بعد از توضیح این طریق بر اساس بیان محقق خراسانی می‌فرماید ولکن المحقق النائینی قدس سره التزم به ثبوت مفهوم شرط به هذا الوجه من الاطلاق. یعنی کأنه محقق نائینی همین وجه رو قبول داره. بعد از اینکه به اشکال محقق خراسانی به این طریق هم پاسخ میده، میگه اشکال آقای آخوند به این طریق وارد نیست. خب حالا ببینیم واقعا اون چه آقای نائینی در این مقام فرمودند همان طریق پنجمه، اونی که آقای نائینی معتقده با اون طریق مفهوم شرط ثابت می شود، همین طریقی است که آقای آخوند فرموده، یعنی تمسک به اطلاق شرط، یا یه طریق دیگه است؟ اگر در کلمات آقای نائینی دقت کنیم، ایشون اساساً طریق دیگری را برای این مسئله و برای اثبات مفهوم شرط ذکر کردند. خوب اینو عنایت بفرمایید. آقای نائینی تصریح میکنه در آخر کلامشون که فمقدمات الحکمه انما تجری فی ناحیت الجزاء، یعنی در نظر محقق ناینی به اطلاق جزاء تمسک می شود برای اثبات مفهوم شرط، نه به اطلاق شرط. فمقدمات الحکمه انما تجری فی ناحیت الجزاء من حیث عدم تقییدهی به غیر ما جعل فی القضیه من الشرط لا فی الشرط حتی یرد علیه ما تقدم من الاشکار. میگه مقدمات حکمت در ناحیه جزاء جاری میشه از این جهت که مقید نشده به غیر شرط، نه اینکه مقدمات حکمت در شرط جاری بشه، تا اون وقت اون اشکالی که ما خودمون کردیم اینجا هم جاری بشود و وارد بشه. ببینید یه مسئله مهمی که فرق میگذاره بین طریقی که محقق ناینی ذکر کرده و طریقی که آقای آخوند فرمودند به عنوان طریق پنجم، همینه که طبق بیان محقق خراسانی اطلاق تمسک به اطلاق شرط می شود، در طریق پنجم تمسک به اطلاق شرط میشه، اما در کلام مرحوم ناینی تمسک به اطلاق جزاء شده. این کاملا نشون میده که این دو طریق متفاوتن. البته صاحب منتقا در ضمن بحث مخصوصا وقتی قضایای شرطیه رو بر دو قسم میکنه، از همون مثالها و مطالب آقای ناینی استفاده کرده، ولی به نظر میرسه مطلب ناینی به نحو کامل ارائه نشده. ببینید برای اینکه بیشتر این مطلب آشکار بشه، من به بعضی از فقرات کلام مرحوم ناینی اشاره می کنم تا این ادعا رو تثبیت بکنم. ببینید آقای ناینی ابتدا تقریب می کند همون مطلبی رو که آقای آخوند گفته، همون طریق پنجم رو، منتها میگه این تقریب به نفسه برای ثبوت مفهوم کافی نیست. بعد اون وقت این رو به همین بیانی که ما گفتیم در طریق پنجم تقریب کرده. ببینید ول انصاف، عبارت مرحوم ناینی است، ول انصاف ان دعوا ظهور سیاقی للقضیه الشرطیه فی کون الشرط علتا للجزاء قریبه جدا لا مجال لانکارها، ولکن هازا بنفسهی لا یکفی فی ثبوت المفهوم للقضیه ما لم یکن الشرط علتا منحصره. مادامی که معلوم نشه این شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد، ما نمیتونیم مفهوم را اثبات کنیم. و اثبات الانحصار لا یمکن الا بدعوا اطلاق الشرط و اجراء مقدمات الحکمه لاثبات انحصاره. انحصار فقط از طریق ادعای اطلاق شرط و اجرای مقدمات حکمت در شرط ثابت میشه. اگه بخوایم انحصار را ثابت کنیم، انحصار علیت شرط نسبت به جزاء را، راهش جریان مقدمات حکمت در شرط. بعد شروع میکنه به عرض به حضور شما بیان و تقریب اثبات انحصار به وسیله اطلاق شرط. این بیان تقریبا نظیر همون بیانی است که از قول محقق خراسانی در طریق پنجم ذکر شد، که خلاصه اگر شرط، خود این شرط مذکور، علت منحصر نباشد، باید مولا این رو بیان کنه، چون مولا فرض اینه که در مقام بیانه. اگر پای شرط دیگری در میان بود، باید اون رو با کلمه او یا واو عطف می کرد و عدل و بدل را متذکر می شد، و چون عدل و بدلی در کنار این شرط ذکر نکرده، با او یا واو این حاکی از این است که اون چه علیت دارد همین شرط به تنهایی است. عرض به حضور شما، حالا بعد این رو ذکر کرده، البته این بیان مربوط به طریق چهارمه، چون در ادامهش میگه یستفاد منه ان الشرط وحده الا سواء سبقه شیء آخر او لم یسبقه قارنه شیء او لم یقارنه و هو معنا کون شرط علتا منحصره. خب این همون طریق چهارمه. بعد شروع میکنه به اشکال به این تقریب و این را مقدمه قرار میدهد برای بیان اون طریقی که ایشون مدعی است میتواند دلالت بر انحصار داشته باشه، که حالا این رو، اون طریق رو در ادامه ما خواهیم گفت. ببینید، پس اون چه که مرحوم نائینی اینجا ذکر کرده و به اون اشکال کرده، اصلا اون طریق چهارمه، یه اشکالی کرده به اون، اشکالش هم حالا میگیم دو تا اشکال ایشون کرده. میگه ولکن الانصاف ان هذا تقریب لا یستقیم. چرا؟ لانه اولا ان مقدمات الحکمه انما تجری فی المجعولات الشرعیه. مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعی جریان پیدا میکنه و مسئلت العلیت و سببیه خیر و مجعوله. مسئله علیت و سببیت اصلا جعل به اونها تعلق نمیگیرد. وقت نهایتا میفرماید فلا معنا بله، و انما المجعول هو المسبب على تقدیر وجود سببه فلا معنا للتمسک به اطلاق شرط على کونهی علتا منحصره. بعد یه اشکال دیگری هم میکنه که بر اساس این دو اشکالی که به تقریب چهارم میکند، وقت میره سراغ به طریق چهارم میکنه، وقت میره سراغ اون راه حلی که خود ایشون فرموده. از کلمات مرحوم نائینی اساساً به هیچ وجه به دست نمیاد که مرحوم نائینی همین این طریق پنجم را پذیرفته باشه. این طریقی که بر اساس عبارت صاحب منتقا پذیرفته شده طریق پنجمه. گفت لکن المحقق النائینی التزم به ثبوت مفهوم شرط به هذا الوجه من الاطلاق. هذا الوجه یعنی همین طریق پنجم که آقای آخوند گفتن، در حالی که عبارات خود مرحوم نائینی در فوائد الاصول به هیچ وجه ازش این مطلب استفاده نمیشه. این عباراتی هم که از فوائد خوندیم آدرسش اینه، فوائد الاصول جلد 2 صفحه 400. اون اولی اون عبارتی که گفتیم فمقدمات الحکمه انما تجری فی نهایت الجزا، اون فوائد الاصول جلد 2 صفحه 483. این عبارت اخیری هم که خوندیم فوائد جلد 2 صفحه 481. اجمالا میخوایم عرض بکنیم تلقی صاحب منتقا مبنی بر این که وجه مورد نظر محقق نائینی همون طریق پنجمی است که آقای آخوند فرموده، حالا با یه اضافه ای، این نادرسته. آقای نائینی اصلا کأنه یه طریق دیگری رو داره اینجا مطرح میکنه و اونم تمسک به اطلاق جزا است، اصلا کاری به شرط نداره. تصریح میکنه به این که مقدمات حکمت در ناحیه جزا جریان پیدا میکنه نه در ناحیه شر. این مهمترین اشکالی است که به نظر میرسه اینجا وجود داره، هرچند من نمیگم همه اون چرا که صاحب منتقا از مرحوم نائینی نقل کرده ناصحیحه، نه، برخی از مطالب مخصوصا تنویع قضایای شرطیه به اون دو قسم، این بله در کلمات ایشون و در طریق ایشون در بیانی که ایشون دارن ذکر شده، بعضی از مطالب همونه، ولی این غیر از اون طریق پنجمیست که آقای آخوند فرموده. این یه مسئله. حالا بر این اساس باید ما اون طریق مورد نظر آقای نائینی رو به دقت اولا تقریر بکنیم، بعد ببینیم حالا این اشکالاتی که بعضی از بزرگان به ایشون کرده درسته یا نه. لذا از اینجا وارد در بحث از طریق ششم میشویم، طریق ششمی که متأخرین برای اثبات علیت منحصره و به تبع برای اثبات مفهوم شرط ارائه کردن. این طریق همون طریقی است که مرحوم نائینی گفتن. محصل این طریق اینه، دقت بکنید، ایشون اول یک مقدمه ای رو در واقع برش تکیه کرده که همین اشکالی بود که به توسط که به اطلاق شرط کردن، و عبارت که ولکن الانصاف ان هذا تقریب لا یستقیم، منظورشون از هذا تقریب تمسک به اطلاق شرطه ولی از طریق چهارم. و اون مقدمه که حالا در قالب اشکال بیان شده، عرض به حضور شما این است که اساساً مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعی جریان پیدا میکنه، در غیر مجعولات شرعی مقدمات حکمت جاری نمیشه. منظور از مجعولات شرعی احکام تکلیفی است و یک قسمی از احکام وضعیه. همه احکام تکلیفیه مجعول شرعی هن. وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت، اینا به جعل شارع تحقق پیدا می کنند. در میان احکام وضعیه هم برخی از احکام وضعیه متعلق جعل شرعی قرار می گیرند، مثل طهارت و نجاست. اما بسیاری از احکام وضعیه اساساً جعل شرعی به اونها متعلق نمیتواند متعلق بشه، مثل سببیت، شرطیت، جزئیت. اینا هم حکم وضعیه دیگه. جزئیت یکی از احکام وضعیه است، شرطیت، سببیت. ایشون میگه، حالا ما الان فعلا کار نداریم این حرف درسته یا نه، میگه شارع نمیتواند چیزی را به عنوان شرط جعل بکنه، شارع نمیتواند چیزی را به عنوان سبب جعل بکنه، شارع نمیتواند چیزی را به عنوان جزء جعل بکنه. پس عرض به حضور شما این که ما مثلا میبینیم شارع در برخی از احکام یه چیزی را شرط قرار میده، یه چیزی را مثلا علت قرار میده، سبب قرار میده، حالا به خصوص در مورد علت و سبب بیشتر به اصطلاح میگه، اگر شارع مثلا میگه ان استطعت فیجب علیک الحج، این شرط سبب نیست، اینا سببیت. یا اگر چیزی را جزء برای چیز دیگری قرار میده، این سببیت ناقصه نداره، چون علیت و سببیت و هر آنچه که به علیت و سببیت برمیگرده، اینها اساساً قابل جعل نیست. این اصل ادعایی است که یا مقدمه است که محقق نائینی بهش تکیه میکنه. اون وقت حالا اینو مبنای اشکال، اینو به عنوان یه اشکال بر تمسک به اطلاق شرط طبق طریق چهارم قرار میده. حالا این که پس در اینها مجعول چیه، میگه ببینید اون چه که مجعول است در این موارد مسبب علی تقدیر وجود سبب است. فرق میکنه ما بگیم اصل سببیت را شارع جعل کرده یا بگیم این مسبب علی تقدیر وجود سبب جعل می شود. جعل مجعول به این معنا، این احکام وضعیه و سببیت و علیت به این معنا میتونن مجعول باشن، ولی خود سببیت و علیت قابل جعل نیستن. مجعول عبارت است انما المجعول هو المسبب علی تقدیر وجود سببه. بر این اساس ایشون میگه مقدمات حکمت اساساً در غیر مجعولات شرعیه جریان پیدا نمیکنه. اطلاق فقط در مجعول شرعی است که میتواند جاری بشود. خب حالا از این قاعده میخواد در ما نحن فیه استفاده کنه. میگه وقتی میایم سراغ قضیه شرطیه، ما اینجا یه شرط داریم، یه جزاء داریم. اون چه مجعول شرعی است جزاء است، شرط که مجعول شرعی نیست. مثلا در این جا اک زیدون فاکرمه، اونی که میتونه جعل شارع به اون تعلق بگیره جزائه، والا آمدن زید و نیامدن زید که عرض به حضور شما مجعول شرعی نیست که، شارع جعل میکنه وجوب اکرام را. پس ما اساسا باید اطلاق و مقدمات حکمت رو در ناحیه جزاء جاری کنیم. وقتی میایم سراغ جزاء، خب میبینیم شارع برای این مجعول خودش که همون وجوب اکرامه یه قیدی در نظر گرفته به نام مجیء زید. حالا اگر ما فرض بکنیم مولا در مقام بیانه و میتوانسته قیدی که مورد نظرش باشه بیاورد ولی نیاورده، قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود نداره، نتیجه این میشه که بر فرض تحقق مجیء زید وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه، اما از این که علت دیگری در کار باشه یا نباشه. پس تمسک به اطلاق جزا نتیجش علیت منحصره مجیء زید نسبت به چیه؟ وجوب اکرامه. ببینید نگید که خب حالی چه فرقی با قبلی کرد، بله نتیجه یکیه تو همه اینا، نتیجه یکیه، چه ما از راه اطلاق شرط وارد بشیم، اطلاق عدات شرط، چه از راه تبادر، چه از راه انصراف، چه از راه اطلاق خود شرط، بالاخره نتیجه همه اینا علیت منحصر است. ولی آقای آخوند میخوان بگن، آقا مرحوم ناینی میخواد بگن آقا اصلا ما نمیتونیم در ناحیه شرط به اطلاق تمسک کنیم، لذا کنه ایشون هم طریق چهارم رو میخواد رد بکنه هم طریق پنجم رو. میگه میخوایم به اطلاق جزاء تمسک کنیم، مقدمات حکمت رو در ناحیه جزاء جاری بکنیم، اونگاه نتیجه بگیریم علیت منحصره را. این میشه به اصطلاح یه طریق دیگر. پس طریق ششم در واقع تمسک به اطلاق جزا برای اثبات علیت منحصر است و هو غیر تمسک به اطلاق شرط علا کلا تقریبه، به هر دو تقریبش. وقت چطور حالا ایشون یعنی صاحب منتقا تصریح میکنه به این که بعد از نقل طریق پنجم تصریح میکنه به این که عرض به حضور شما لکن المحقق ناینی التزم به ثبوت مفهوم شرط به مفهوم شرط به هذا الوجه من الاطلاق. قطعا این وجه از اطلاق با اون وجهی که آقای آخوند در طریق پنجم گفتن فرق میکنه. حالا این که این طریق درسته یا نه، اینو فردا انشالله بررسی میکنیم. پس اولا لازم بود اون تقریبی که خود آقای ناینی از مفهوم شرط و دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره ارائه دادن به درستی معلوم بشه، بعد اون وقت مورد بررسی قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین.